عشقهایت را خبر کن. با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما قابل تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنج‌های عظیم، راه‌ها به تو می‌پیوندند، کوچه‌ها پنجره‌ها به تو می‌پیوندند، شمع‌دانی‌ها دل‌ها به تو می‌پیوندند. تو ما را فرا گرفته‌ای که ما وارثان سجاده‌ای به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز باران است، باران حسین ابن علی. عاشقان، جان شما جان حسین ابن علی، خواه بر بالای زین و خواه در میدان مین، جان اگر جان است قربان حسین ابن علی. شمرها آغوش وا کردند اما باک نیست، بعده ما دور میدان حسین ابن علی. در همین عصر بلا پیچیده عطر کربلا، عطر نامیرای قرآن حسین ابن علی. هر کجای خاک من بوی شهادت می‌دهد، هر کجای خاک من بوی شهادت می‌دهد. عشق ایران است، ایران حسین ابن علی. دست بالا کن بگو این بار با صوت جلی، دست‌های ما به دامان حسین ابن علی. سلام می‌کنم به روی ماهتون، مخاطبان جان، خانم‌ها و آقایان. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. عزاداری هاتون قبول باشه انشالله. بهترین برکات انشالله تو این دهه محرم که گذشت و این روزها و شب‌های پیش رو رو از خداوند متعال برای همتون مسئلت می‌کنم. الهی که هماره و همیشه زیر سایه پرچم و خیمه سید الشهدا علیه الصلاه و السلام باشیم. خوشحالیم که امروز هم با همیم، در کنار هم هستیم و با احترام با افتخار در محضر عزیز دلمون حاج‌آقای نظافت. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض تسلیت دارم ایام اسارت آل الله رو. انشالله که خدا عزاداری های بینندگان عزیز رو به کرمش قبول کرده باشد در خدمت
ان شاء الله. حال شریف و مبارک.
الحمدلله، خدا رو شکر.
ان شاء الله که سلامت باشید. همینطور دوستان و عزیزانمون آرزوی سلامتی و عافیت و تندرستی برای تک تک شما داریم. نامه 31 نهج البلاغه شریف، نامه امیرالمؤمنین به امام مجتبی، موضوع چهارشنبه است که الحمدلله خیلی هم مورد استقبال شما قرار گرفته و امروز هم ان شاء الله با دل و جان بحث حاج‌آقای نظافت عزیز رو خواهیم شنید و بهره مند خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که حضرت هم بودن، من میخوام به تو خبر بدم از دنیا و حال دنیا و زوال و انتقال دنیا، و میخوام خبر بدم از آخرت و آنچه که برای اهل آخرت فراهم شده است. بعد فرمود و ضربت لک فیهم الامثال، به اینجا رسیدیم که شما فهم بدین نقطه بزنیم.
نقطه بذاریم این حرف.
میخوام حضرت فرمود برای دنیا و آخرت میخوام برات مثال بزنم. نسبت به دنیا و آخرت و حال اهل دنیا و آخرت. خب اولا از اینجا ما میفهمیم که بایستی از روش‌های مختلف برای تفهیم، برای تعلیم مربی باید استفاده کنه. یکیش مثال زدنه. مثال زدن یک روش قرآنی است. با مثال مطالب سخت تقریبا به ذهن میشه، فهم آسان میشود. خدای متعال با روش‌های گوناگون یه مطلبی رو میفهماند، ما هم باید از روش‌های گوناگون و قالب‌های گوناگون استفاده کنیم. مثال در قرآن زیاد زده شده، به پشه، به عنکبوت، به مگس، به ملخ‌های پراکنده، به حمار، عالم بی عمل که مثل الحمار،
به زنبور،
به زنبور، به سگ که مثل الکلب. فرمود ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه، خدا حیا نمی‌کنه که به پشه مثال بزنه، به ریسر از پشه. فاما الذين امنوا، اونایی که ایمان آوردن میفهمن که حق از جانب پروردگار. کفار میگن خدا چی میخواد از این مثالایی که میزنه؟ یضل به کثیرا، مایه گمراهی عده‌ای میشه، مایه هدایت عده‌ای میشه. فرمود و ما یضل به الا الفاسقین. و حالا نکته که من میخوام بگم از نظر تربیتی اینه که ما به مثالهای قرآنی نباید اکتفا بکنیم. خدا داره مدل ارائه میده.
روایاتمون هم چقدر اهل بیت از مثال
استفاده کرده، مثالهای غیر از مثالهای قرآنی. این نشان میده که خدا داره مدل ارائه میده و ارائه الگو میکنه. بعد یاد بگیریم مثال بزنیم. و مدام میشه ضرب المثل‌های جدیدی تولید کرد. خدا رحمت کنه استادی وقتی میخواستم بگن آقا توی ارتباطات چگونه رفتار کن، گفتم یه دنده حرکت نکن تو رانندگی. اگه کسی همیشه دنده یک بره، دنده چهار بره، ماشینش داغون میشه، خودش هم اذیت میشه. آقا در برخورد با دیگران متناسب با حال مخاطب و شرایط دنده عوض کن.
خدا رحمت کنه حاجی حائری شیرازی، خیلی
استاد مثال،
مثال بود.
بله. خب قدیم اسب و شتر و این چیزا بوده، از اونها استفاده میکردن برای تفهیم مطلب. الان وسایل جدیدی هست، از اینها باید استفاده کرد. همینجوری که شما فهمیدین بعضی از اساتید توان بیشتری دارن. آیت الله حائری شیرازی، خود آقای قرائتی که
بله،
ایشون هم استاده. بله. یعنی شما نمیشه گیر کنید و به ایشون بگید آقا یه مثال بگو برای ایشون.
این مثال ها چقدر کمک میکنه برای جا افتادن مطلب.
مرحوم آیت الله صدر کتابی دارن به نام نشانه های از او، همش در باب توحیده، صدرضا صدر. و ایشون از همین عناصر تجربی و علم تجربی و نمیدونم هواپیما و همه چی استفاده کرده برای نشان دادن توحید. کل کتاب پیرامون اینه.
چه جالب.
خیلی زیبایه. آره خواندنیه برای بچه‌هاشون اگه بگیرن بسیار خوبه. اگه بخوام توحید رو نهادینه کنیم با زبان مثال و علم. خدای متعال فرمود ولقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل. این واژه صرفنا در قرآن هم نصرفو داریم هم صرفنا. تصریف یعنی چی؟ یعنی چرخاندن. تو علمی هست میگن به نام علم صرف.
بله.
ضربه رو تبدیل به 14 صیغه‌اش میکنن، این زاد و را و با رو. درست؟ خدای متعال یه حقیقت را به زبانهای گوناگون، با قالب‌های گوناگون، با مثال‌های گوناگون بیان میکنن. ولی زمان میفرماید صرفنا، تغییر دادیم. نصرف الآیات به زبانهای گوناگون.
صرافی هم از همین جا دیگه
تغییر
کردن. بله. تبدیل کردن.
بعد حالا فرمود لتعتب ربه ها، ما مثال میزنیم، نمیخوام شما تو مثال گیر کنید. گفت مامان جون الهی قربون چشمای بادومیت برم. گفت مامان من بادوم میخوام. یعنی بعضی تو مثال گیر
میکنن. نمون باید رد شی.
نمیگن در مثال مناقشه نیست.
بله.
هدفشون همینه که تو مثال گیر نکن. یک پیامی رو میخواستن از طریق این مثال برسانن. لذا حضرت میفرماید لتعتب ربه ها، مثال میزنم برای اهل دنیا، برای اهل آخرت که درس بگیری، که عبرت بگیری. بعد فرمود و تهذو و علیها، بعدم فهمم به تنهایی بشه درد میخوره. هدف عمله، قدم برداری. تهذو و قدم برداری یعنی بعد از فهمیدن از طریق مثال نوبت اقدام، نوبت عمله. و لذا در قرآن هم داریم که فرمود یضرب الله الامثال، خدا مثال میزنه. مسئله ها میزند. لعلهم یتذکرون هدف داره، هدف اینه که آدم ها به خود بیان. و تلکل امثال نظره به حال ناس لعلهم یتفکرون، و اون مثال میزنیم تا تفکر کنن. پس گاهی تذکره، گاهی تفکره. فمود و تلکل امثال نظره به حال ناس و ما یعقلها الا العالمون، گاهی تعقله، فهمیدن، درک کردن است.
تذکر و تفکر و تعقل،
تعقل و فهمیدن، هدفمند این بره. مثال ها. حالا حضرت مثالی که زدن چیه؟ فرمود انما مثل من خبرت دنیا که مثل قوم سفرن. فرمود کسایی که دنیا شناسن مثل قوم مسافری هستن که در یک منزل قحطی زده شده هستن. در نظر بگید دیگه دی رفتن سفر، دیدن که آقا اینجا آب نیست، غذا نیست، یا توی شمال آدم یه بخشایش میره میگه چقدر پشه‌ایه، میگه بلندشیم بریم بابا. فهمود قوم مسافری که در منزل قحطی زده شده هستن، در شرایط بدی هستن، تصمیم میگیرن برن. کجا برن؟ یک جای خوش آب و هوا، حاصل خیز. چون تصمیم میگیرن برن، تحمل میکنن دشواری راه را، یک. تحمل میکنن فراق دوست را، دو. تحمل میکنن خشونت سفر را به عشق اون جای خوب. تحمل میکنن غذای ناگوار را. چرا؟ تا برسن به اون خانه وسیع، تا برسن به اون قرارگاه. این عبارات رو میخوام برگردم توضیح بدم، نمیشه به همین راحتی رد شد. اولا فرمود مثل من خبرت دنیا، یه عده‌ای هستن دنیا شناسن، از دنیا خبر دارن، دنیا رو اختبار کردن، دنیا رو آزمودن. الان میدیم تو سن من و شما چرب و شیرین دنیا رو دیدیم، تلخی و سختی هاش هم دیدیم. فهمود مثل کسانی که دنیا را درست شناختن مثل قوم مسافری است که در یک منزل قحطی زده شده هستن. من از اینجا میخوام درس رو بگیرم که آقا دنیا شناسی بسیار اهمیت داره. یعنی یکی از معارف هفتگانه کلیدی و بنیادین دنیا شناسیه. ما مبدع شناسی داریم، معاد شناسی داریم، دنیا شناسی داریم، شیطان شناسی داریم،
گناه شناسی
داریم، اینا معارف کلیدیه. دنیا شناسی بسیار اهمیت داره. رحم اللهم رأن علم من عین و فی عین و الی عین. خدا رحمت کنه اون کسی رو که میداند از کجا اومده، در کجاست. این در کجاش میشه دنیا شناسی و بسیار سازنده. بسیار
حضرت میفرمودن، به نظرم یه روایتی از پیغمبر من یه جایی میخوندم که حضرت فرمود اگه اون چه که من از دنیا میدونستم شما هم میدونستین، جانهای شما احساس راحتی میکرد.
اگه از دنیا یا از آخرت؟
از دنیا.
از دنیا.
اون چیزایی که من از دنیا میدونم، یعنی اگه دنیا رو خوب بشناسی با خیلی از این ابتلاعاتت
کنار میای،
کنار بیای.
احسن تو. آره، یعنی توقعت میاد.
بله میاد.
یعنی ذات دنیا، بافت دنیا یه ویژگیایی داره. و چقدر خوب ما بچه‌هامون رو با این آشنا کنیم. یعنی انتظار بچه‌هامون از دنیا بیاریم پایین. دنیا همینه. بعد انتظارشون که از دنیا میاد پایین، از بلاها رنج نمیبرن.
میگه همین رو دیگه، این باید باشه.
آره، امیرالمومنین در خطبه 28 داره فرمود الا و ان الیوم المزمار و غدا السباق. فرمود الیوم مزمار است. الیوم که میدونید یه وقت میگن نهار روز در برابر شبه، همین 10 ساعت 12 ساعت 16 ساعت. یه وقت میگن الیوم، یا الیوم یعنی کل دوران زندگی،
یعنی روزگار.
روزگار، آفرین. 60 سال، 70 سال، کل این 70 سال زندگی هر کسی رو حضرت میگن مزمار است. حالا مزمار چیه؟ مزمار اون مکانیه که عرب‌ها اسب‌هایی که مال مسابقه بودن میبردن اونجا و اینا رو لاغر میکردن از طریق کنترل غذا، از طریق دواندن و عرق ریختن و ماهیچه ها قوی شدن. حسن میگه دو اومدیم تو این دنیا، اینجا مزماره، یعنی باشگاه روح سازیه. اینجا نیومدیم تن پروری کنیم. خب بچه های ما که عاشق بازوهای قوی میشن، وزن بردار میخوان بشن، عاشق بدنسازیان میرن اونجا، عرق میریزن، ناراحت نمیشن، نمیگن چلو کباب کو، نمیگن آقا آب میوه کو، اینجا باشگاهه. انتظار ذهنیش را تنظیم کرده با رنج، البته به عشق یک هدف. دنیا شناسی اینقدر اهمیت داره.
یا ورزشکارهای ما مثلا تو تیم ملی چقدر سختی میکشن تو اردوها،
تحمل میکنن به عشق، به عشق اون مدال، به عشق اون جایزه. حالا دنیا رو چجوری میشه شناخت؟ یک، توجه به تعالیم قرآن و اولیاء خدا که تو نهج البلاغه در مورد دنیا شناسی زیاد مطلبه. دو، توجه به تجربیات خودمون. حضرت میگه خبر از دنیا، خبر از دنیا یعنی آزموده. ما وقتی که تعالیم وحیانی رو مقایسه میکنیم با تجربیات خودمون، میبینیم دقیقا همین جوریه. همون جور که ما تجربه کردیم، امیرالمومنین از دنیا همین جور گفت. هماهنگی میبینیم بین توصیفات قرآن، اولیای خدا، با آنچه که خودمون مشاهده میکنیم و تجربه کردیم. مثلا یه نمونه نگاه کنید، در خطبه 114 امیرالمومنین فرمودن کل شیء من الدنیا سماؤه اعظم من ایانه. هر چیزی از دنیا، هر چیزی، یعنی ریاستش، خوردنش، مشاهده نمیدونم منظره های زیبا، ازدواجش،
تمام جذابیت ها،
همش خوب. هر چیزی از دنیا، شنیدنش از دیدنش بزرگتره. یعنی تا ازدواج نکردی، ما بچه بودیم مثلا میگفتیم تهران چه جور جاییه، اما دیدین آسمان همین رنگه. دقت میکنی؟ هر چیزی تا آدم ندیده بزرگه، شنیدن از دیدن بزرگتره. تا دانشگاه نرفته میگه چی دانشگاه، آقای مهندس به ما بگن چی میشه، آقای دکتر بگن، حجت الاسلام بگن، استاد بگن، تا سلبریتی و شهره آفاق نشده خیلی جذبه داره. ولی الان شما فرارید واقعا، یعنی مگه به خاطر خدا عکس بگیرید؟ یعنی دردسر نیست خدایی؟ از دور قشنگه دنیا، از دور قشنگه. ازدواجش هم همین جوریه. بلذا اسلام میگه از حلال استفاده کنید، آزاد بشید، بفهمید خبری نیست. پست و مقامش هم اینجوریه،
ماشینش هم همینجوریه، خونش هم همینجوریه.
خب اینو ما تجربه کردیم. امیرالمومنین داره میگه دنیا اینجوریه، تجربه کردیم. یعنی این توصیفات اولیای خدا با تجربیات ما هماهنگه.
میگن آواز دهل از دور خوش است، همینه.
بلذا حضرت میگه مثل من خبر از دنیا، اونایی که خبردار شدن، آزمودن ماهیت دنیا رو، مثلشون اینجوریه که احساس میکنن در یک منزل قحطی زده شده هن. این لذت نمیبرن چرب و شیر دنیا، یعنی دنیا دلشون رو زده. و ما تا به این درجه نرسیم درک نمیکنیم حال و هوای شهدای کربلا رو، حال و هوای شهدای خودمون رو. اصلا چه بسا رفتارشون غیر منطقی و غیر عقلانی به نمایاند. این آیه رو نگاه کنید، وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السما فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح. فرمود ای پیامبر زندگی دنیا رو اینجوری مثال بزن، وقتی باران میاد از زمین گیاهای میرویه، باران که زیاد میاد مثل شمال، اصلا میگه این گیاهان در هم تنیده میشه، فختلت مخلوط میشه. بعد میگه پاییز میشه اسبه هشین، خوش میشه این برگا. باد میاد همه رو میبره. میگه زندگی دنیا اینجوریه. تا بچه بودیم خوش بودیم، پدر و مادر بار قصه دل اونا بود، درست شد؟ این 20 سال اول زندگی بهار زندگیه. از 20 سالگی تا 40 سالگی تابستانی، بازم متوجه نمیشی، گرچه یکم خوشی های دوران کودکی کمتره و دویدن و رنج و غم ها و غصه های داری، بازم آدم متوجه نمیشه. از 40 سالگی پاییز شروع میشه، کم کم میبینی پدرت مریض شد، کم کم پدر میره، کم کم مادر میره. یعنی کم کم آدم متوجه خیلی چیزا میشه. از 60 سالگی زمستانه. حالا 60 سالگی چقدر آدم رو عمر کنن؟ این واقعیت رو ما داریم میبینیم. بنابراین اهل آخرت، شهدا، دنیا شناسن، اینا احساسشون اینه که در یک جای بد آب و هوایی هستن، خوش آب و هوا نیست، جای خوشگذرانی نیست، جای پربلایه. خب نتیجه چیه؟ به طور طبیعی وقتی ما یه جایی هستیم که میبینیم بد آب و هوایه، تصمیم به هجرت میگیریم،
دوست نداریم اونجا.
به طبیعت انسانه. لذا حضرت فرمود امو با همزه و میم مشدد، امه اینه قصده، امو منزلن خسیبا، تصمیم گرفتن برن به یک جای خوش آب و هوا، یک جای پر،
که اون آخرته،
که منظور آخرته. منظور آخرته، یعنی اول فهمیدن دنیا جای بلای خوش آب و هوا نیست، جای خوش گذران نیست، بعد تصمیم گرفتن به جای خوش آب و هوا که آخرته. یعنی شهدا مهاجر الالله، تصمیم گرفتن برن. و اکثر شهدایی که ما میبینیم اینا آرزوی شهادت دارن، دنیا دلشون رو زده. یه دعایی هست در شب 27 ماه رمضان، میگن حضرت سجاد تا صبح میخوندن، سه تا جمله بود: اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدای روزی من کن دل بکنم از این دنیا، بعد میگه رو بیارم به دار الخلود. یعنی تا دل نکنی رو نمیاری،
یه چیزای رشته هایی رو باید قطع کنی.
آره، باید بفهمی خوشمزه نیست.
ما مشتبه به جناده ظاهرن استعد لسفرک،
آماده سفر شو. خب وقتی انسان تصمیم میگیره بره آماده میشه، تا تصمیم نگیره آماده نمیشه. ولذا حاج قاسم سلیمانی در به در میزد برای کار خیر، قناعت نکرد به مدافع حرم بودن، هر کاری از دستش بر اومد انجام داد. این سیر خیلی مهمه، درک کنیم که دنیا جای محدودیت،
یه جای جا آقای صفایی خدا رحمتشون کنه میفرمودن دنیا با اینکه داره بلاست، این همه مکافات و پیچیدگی و دردسر داریم ماها، باز دلمون نمیخواد وقتی بریم، وای به حال اینکه اینجا پرقومی شد،
بدتر دیگه. ولی این یکی از ضعفای ماست، دنیا باید دل آدمو بزنه و انسان دلش برود عالم آخرت،
اون وقتی که خودشو مهیا میکنه،
جسمش اینجا، دل تو عالم آخرت. این آخر خطبه واسعه امیرالمومنین، آخر خطبه واسعه، پنج ویژگی برای اهل بیت میگن. انی لمن قوم، فرمود من از اونایی هستم که در راه خدا سرزنش روشون اثر نمیذاره. چند تا ویژگی میگن، آخرش اینه که فرمود دلاشون تو بهشته، بدناشون اینجا در رنجه. دل باید اونجا باشه، بعد انسان حال هجرت پیدا میکنه. خب دنیا چرا قحطی زده شده؟ آخرت چرا خوش آب و هوایه؟ چون عالم آخرت دار محدودیت ها نیست. نسبت عالم آخرت به دنیا مثل نسبت این دنیا به عالم رحم مادره. اینجا چقدر دست پا تنگ بود، چقدر سخت بود، اینجا چقدر وسعت داره. به همین نسبت بریم عالم برزخ، اونجا وسعت ها رو میبینیم. یعنی تو دنیا لذت خالص محال پیدا کنید، لذت ها با رنج های متنوع آمیخته است. سهراب میگه ریه های لذت پر اکسیژن مرگ است. یعنی اون موقعی که لذت میبری، مرگ در انتظار تو. تو اگه حواست باشه که این مرگ بالا سر توه، تلخ میشه. چقدر مثلا فرض کنیم میریم پیکنیک، خب یه روز برای تفریح، چقدر آقا باید باد بزنن، نمیدونم این مرغشون رو، کبابشون رو، زحمت و درد سر رو که برای یه لحظه میخواد غذا بخوره. شما لذت خالص تو این دنیا پیدا میکنید؟ نه. رنج خالص هم تو این دنیا نیست. هر کس رنج خالص میخواد جهنم بره، لذت خالص بهشت. تو این دنیا خدای متعال از بهش یه ذره نشان داده که عاشقت کنه. بوی خوش، برو ببین اونجا چه خبره. منظره های زیبا، برو ببین اونجا چه جوریه. رنگ های زیبا،
یه مشت نمونه خرواره دیگه در واقع.
بوی بدم هم اینجوریه، برو ببین جهنم چه خبره.
جالبه جا، لذت و رنجش هیچ کدومش هم موندگار نیست. یعنی چه لذتش چه رنجش. بعد پاییز زمستانه و این زمستان موندگار نیست، بهار میاد و همینجوری میگرده دیگه روزگار.
پس حضرت فرمود دنیا شناسان، یعنی شهدا، یعنی حضرت ابا عبدالله، اصحابشون شهدا، اینا باطن دنیا رو شناختن، اون ور رو هم فهمیدن، چه خبره؟ تصمیم گرفتن برن. حالا من میخوام یه مقدار روی این واژه عمه قصده تصمیم مانور بدم که این از نظر تربیت خیلی مهمه، که تصمیم نقش مهمی در سعادت داره. تا فرزندمون نخواد نمیشه، باید تصمیم بگیره. فلو شاء لهداکم اجمعین، اگر خدا میخواست همه شما رو به زور هدایت میکرد. ببینید قرآن تو سوره تحریم 4 تا زن رو مثال میزنه، یکیش همسر نوحه، میگه این کافر شد و نمونه کفر شد، همسر پیامبر خدا. یکیش همسر حضرت لوطه، میگه کافر شد. یکیش همسر فرعونه، میگه زن مؤمنه شد، الگوی ایمان شد. فرقش چیه اینجا؟ او شوهر خوب داره، این شوهر بد داره. او تصمیم نگرفت، این تصمیم گرفت. آسیه تصمیم گرفت. تصمیم خیلی مهمه. امیرالمومنین فرمود تداوى داء الفترة فی قلبک بعزیمه. دیدید بعضیا میگن حال نداریم، نماز اول وقت نمیتونیم بخونیم، دنبال اینکه مشکل حل بشه فکر میکنه مثلا ما یه قرصی داریم بدیم یا آمپول بزنیم مشکل حل بشه. امیرالمومنین جواب میده، میگه درد سستی رو با یه تصمیم درمان کن، تا تو نخوای نمیشه.
عزمی میخواد،
تو باید عزم داشته باشی. من میتوانم مقدمات تصمیمت را فراهم کنم، من نمیتونم به جای تو تصمیم بگیرم. و چه اشتباهی میکنن پدرها و مادرها که به جای بچه هاشون تصمیم میگیرن؟ به جای بچه تون خواهشان تصمیم نگیرید، رشته براش انتخاب نکنید، توضیح بدید این رشته این فواید داره، این رشته این فواید داره، این دین این فواید داره، کف این ضرر را داره، بذار او تصمیم بگیره. به جای بچه تون حجاب انتخاب نکنید، بذار او انتخاب کنه. اگه آدم ها انتخاب کنن پای حرفشون میستن، انتخاب نکنن با اندک چیزی عقب میزنن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اول او بگوید رب من الله هست، بعد نوبت استقامت میشود. اگر تصمیم نباشه موعظه های شفا بخش امیرالمؤمنین هم فایده ای نداره دیگه. از نهج البلاغه شما سخنرانی رساتر دارید؟
نه.
که گاهی عشق مردم در می اومده، همه می لرزیدن پای صحبت های امیرالمومنین، منقلب می شدن، متحول می شدن. اون حمام بعد سخنرانی امیرالمومنین مرد، ولی حضرت در خطبه 83 فرمود، عبارت دقت کنید، خود حضرت با شگفتی از صحبت های خودشون یاد می کنن، خیلی زیباست، فرمود فیالها امثالا صائبه، ای شگفتا چه مثل های صائبی، و مواعظ شافیه چه موعظه های شفا بخشی. حضرت میگه موعظه های من شفا میده مرض ها رو. بعد فرمود لو صادفت قلوبا زاکیه اسماء واعیه آراء عازمه و البابا هازمه. فرمود به چهار شرط این موعظه های من شفا بخشه. یک، اگر بخوره به دل های پاک. این باران بر زمین آلوده به بارد بوی بد منتشر میشه. دو، اسماء واعیه، اگر بخوره به گوشهای واعی، یعنی که فراموش نمیکنه، سعی میکنه یادش بمونه. این دو. سوم فرمود آراء عازمه، اگر بخوره به اندیشه های پر از عزم. عزمی نباشه تصمیمی نگیره، از اون میگه حرفای من فایده ای نداره. چهارم فرمود البابا عازمه، به خردهای دوراندیش، اون وقت میگه این حرفای من اثر داره. بنابراین ما باید یک کاری کنیم، بچه‌مون متربیمون تصمیم بگیرد. ما تصمیم سازیم، ما تصمیم گیر
نیستیم.
تصمیم به خیلی چیزها، تصمیم به انتخاب دین، تصمیم به هجرت از این دنیا، تصمیم به سعادتمند شدن، تصمیم به رفتن به عالم آخرت، تصمیم تو ذات همه هست. انسان موجودی تصمیم گیره، مقدمات تصمیم رو باید فراهم کنیم، شرایط تصمیم رو باید ایجاد کنیم و به جای اونها تصمیم نگیریم. حالا اون تصمیم باید یه تصمیم پایدار باشه. یه وقت داغش میکنیم، احساسش میکنیم، تصمیم میگیره. من دیگه
جوگیر نباید بود تو تصمیم ما.
جوگیرش نکنیم. من دیگه زیاد دیدم آدمایی که حوزه آمدن و از حوزه رفتن. باید طرف ما سبکمون اینه، وقتی یک کسی میخواد طلبه بشه میگه میدونی کجا اومدی؟ فوش میدم به اعدام. بعضی فوش میدن، سرزنشت میکنن، پول و پله هم خبری
نیست.
نیست. این زیبایی هم داره، آگاهانه
چشمشو باز میکنی آف. اون وقت بتونه آگاهانه تصمیم بگیره،
این ماندگار میشه. و یه طرف که حالا فکر کرده که حالا رهبر این کشور نمیدونم روحانیست و مثلا رئیس قوه قضایی روحانیست، حالا فکر کنه خبری نه، این چه خبری نیست. باید احساسی آدم ها تصمیم نگیرن
و معرفت وارده یه مسیر.
جبهه که میخواستیم بریم یادمه که خدا رحمت کنه شهدا رو، ما واحد تخریب بودیم، هم دوست داشتیم بریم تخریب، هم اینا مدلشون این بود میترسوندن. یعنی طرف میگه آقا اینجا اومدید حتما شهید میشید، پاتون نگاه کن پای من قطع شده، نگاه چشم فلانی چشم، گفت ما همه رو با یه چشم نگاه میکنیم، بعد فهمیدم میخواد بگه که من یه چشم دارم، همه رو با یه چشم نگاه میکنم. هم میگفتم بابا نگو دیگه، دوست داشتیم خب بریم، ولی
میترسون.
هدفشون این بود که خالص ها بیان، کسی نباشه که تو میدان جنگ فرار کنه، روحیه بقیه رو هم تضعیف کنه، خراب کنه. این خیلی مهمه که تصمیم ها از روی هیجانات نباشه. حالا مکانیزم این تصمیم گیری چیه؟ یک، متربی را، فرزندمون رو با ماهیت این دنیا آشنا کنیم. باید بگیم دنیا ظاهرش پر زرق و برقه، باطنش پر از درد و رنجه. و چجوری؟ خب پیش میاد، خودش مریض میشه، خودش مریض میشه. خواهر کوچکترش به دنیا آمده، برادر کوچکترش میبینی یه ذره شیر میخوره دلش درد میگیره، چقدر بعد به پشت بچه بزنن. لقد خلقنا الانسان فی کبد. بعد دیگه دنیا بابا جون همش همین جوریه، یه کسی تصادف میکنه، یه کسی میمیره، یه کسی اتفاقات میفته. چقدر خوبه همراه بچه هامون سر به زنگاه نکته بگیم، سخنرانی طولانی نه، سر به زنگاه نکته بگیم.
حتی یه پیش شرطی هم داره دیگه، یه پیش فرضی که تو این دغدغه رو داشته باشی، یعنی دغدغه تربیت که داشته باشی، از این فرصت
از این فرصت ها استفاده کنی. پس باید بگیم دنیا ظاهرش پر زرق و برق است، باطنش پر از درد و رنج است. به تعبیر این نامه منزل جدیبه، قحطی زده شده یه، و رضا توقعش میاریم پایین و از قضا شادتر میشه، بعد قضا لذتش بیشتر میشه. دوم، او رو با دار الاخره که لذت خالص داره آشنا کنیم. دار الاخره دار وسعت هاست که حضرت فرمود لیعتو سعت داره هم، میخوان به اون خانه وسیع برسن. بعد فرمود و منزل قراره هم، قرارگاه، اینجا گذرگاهه. توی یکی از خطبه های نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمود خذو من ممرکم لمقرکم، از این گذرگاه، از این خیابانی که داریم عبور میکنید، دنیا مثل یه خیابانه، فرمود خودتو مثل عبور کننده از یک جاده حساب کن. فرمود زاد بردارید برای قرارگاه، قرارگاه جای دیگریست و اونجا منزل خصیب و جناب مری هست. اگه تصمیم بگیره بعد صبر میکنه، تصمیم نگیره نه. مسیر طبیعی صبر رو باید برای بچه هامون طی کنیم. مسیر طبیعیش درک مشکلات، درک راه حل، یعنی یه جایی هست
بله.
که مشکل نیست، و تصمیم. اگه تصمیم گرفت حضرت فرمود صبر میکنه و شهدا تصمیم گرفتن. وقتی تصمیم میگیرن تحملشون بالا میره، ولذا حضرت فرمود فهتملو و عصا الطریق، دشواری راه را تحمل کردن، فراق صدیق را تحمل کردن. یعنی باید بگیم بابا مکرر ما مسافریم، ما مسافریم، این راه زحمتایی داره، ولی این زحمت‌ها همیشگی نیست. وقتی می‌میریم آغاز راحتی هاست، آغاز برکنار شدن محدودیت هاست. اگر تصمیم بگیره هم تحمل می‌کنه دشواری را، هم تحمل می‌کنه فراق صدیق را. ببینید ابا عبدالله علیه السلام عاشق زن و بچه‌شون بودن، دوست داشت آقا، ولی سه علی اکبر که میره زار زار ازت گریه میکنه. اینا بچه دوست بودن، همسر دوست بودن، خانوماشون شوهر دوست بودن. چرا زینب کبرا که اینقدر امام حسین دوست داشتن چرا تحمل میکنه؟ قهرمان صبره. علتش این درک هاست. این درک ها بیاد با اینکه نهایت عشق رو دارن، اما تحملشون بالا میره. تحمل
تازه این شروع یه راه تازه، یک عالم جدید.
پس صبر دستور دادنی نیست که صبر کن، بعد یک کاری کنیم تو حال و هوای صبر بره.
یعنی یه مقدماتی میده،
یه مقدمات داره، یه سیر طبیعی داره. تو حکمت 31 داریم فرمود و صبر و علی اربع شعب. حضرت فرمود ایمان 4 پایه داره، بعد هر کدوم از این 4 پایه 4 پایه داره، صبر هم 4 شاخه داره. فرمود 4 تا شعبش اینه: شوق میخواد، ترس میخواد، زهد میخواد، ترقب و انتظار میخواد. حالا یکی که ازت توضیح دادن، فرمود هر که عاشق بهشته بی خیال شهوت میشه. یعنی طرف به همین راحتی صبر نکرد بر سختی ها، عاشق بهش شد، عاشق مدال وزن برداری شد که تحمل میکنه. بالاخره اینم از آسایشش داره میگذره، این وزن بردار، این کشتگیر، این فوتبالیست. پس ببین، بعد ما شوق ایجاد نکردیم، میخوام صبر کن بر نماز طولانی صبر بکنه، بر این تابستون نمازون
صبر
بکنه، بر تو این هوای گرم حجاب سخته. ما که امامه داریم و ابا قبا داریم میفهمیم سخته واقعا، ولی اگه عاشق بهش شد خود به خود این اتفاق میفته.
یعنی لذت بیست و نفهمی درس نمیخونیم.
دوم فرمود اگه کسی از جهنم نترسه از گناه ها اجتناب نمی کنه. هر کس بترسد از جهنم از گناه ها اجتناب می کنه. مثل اینکه کسی می ترسد از دیابت، بعد اجتناب می کنه از خوردن شیرینی اضافی. یک کسی می ترسه از نمیدونم سرطان و بیماری های گوناگون، ورزش می کنه و مراقبت می کنه. جهنم یعنی همین آثار عمل دیگه. خب ما اون ترس رو ندادیم، اون توضیحات رو ندادیم، بعدم میگیم آقا گناه نکن. سوم فرمود من زهد فی دنیا استهان بالمصیبات. اگر کسی دل کنده از دنیا بشود مصیبت ها آسان میشود. این امام حسینی که عاشق بودن دوست داشتن چی شد تحمل کردن؟ زاهده، دل کنده، مصیبت ها برای آسان میشود تحملش. ببینید شما در نظر بگیرید عشق ابی عبدالله رو تا بفهمید این آسانی چه عظمتیه. یعنی از یه طرف روح لطیف این همه محبت داره به زن و بچه، و از یه طرف اینقدر راحت تحمل میکنه. چند تا رمز داره، یکیش اینه که دلکنده است از دنیا، دلبسته زن و بچه نیست، دوست دارد اما دلبسته نیست، دلکنده است. چهارم فرمود من ارتقب الموت، کسی که به مرگ توجه داره سارع الی الخیرات، سرعت به خیرات میگیره. بس سر چی بود؟ پایه های صبر بود. یعنی صابران سارعانن. آخه ما معمولا تصورمون از صبر چیه؟ نشسته صبر کرده.
بله.
میگه آقا یکی از پایه های صبر سرعته.
بدو که رد چی از این گردن.
آفرین سار او. بعد میگه وقتی که شما به مرگ توجه کنی سرعت میگیری. حی علی الفلاح، عجلوا بالصلاة قبل الفوت. مرگ معلوم نیست که میاد، و به مرگ توجه میکنه انسان سرعت میگیره، چون ثانیه بعد مشخص نیست. میخوام بگم حضرت ببینید میخواد ما رو صبور بار بیاره، توضیح میده آقا این 4 رکن نباشه صبر نمیشود. پس زینب کبرا اگر صبوری کردن، عاشق بودن، دلکنده از دنیا بودن، و ما مشکلمون همینه که تصمیم به هجرت نگرفتیم. بعد فرمود خشونت از سفر. سفر سختی خاص خودشو داره. حتی الان مکه الان رو شما ببینید نسبت به قدیم خیلی آسان شده، ولی الان بریم پای صحبتاشون بشین میبینید
باز سختی های بر
سختی داره. سفر اینجوریه، ذات سفر اینه. ولی حضرت میگن اگر کسی فهمیده باشد که چاره ای نیست، اینجا بد آب و هواست، اونجا خوش آب و هواست، تصمیم میگیره، تصمیم که گرفت خشونت سفر رو تحمل میکنه. بعد فرمود مثل سفر اربعین سختی داره ولی عاشقانه تحمل میکنن آدم.
جز اون مصائب شیرین ماست در واقع.
بعدم فرمود تحمل میکنن جشوبت المطعم. مطعم اینه غذا، جشوب اینه غذای ناگوار. بعض غذا خوشمزه نیست، از گلوی آدم پایین نمیره، نان خوش، نان خالی. یعنی مهاجر الالله اسیر شکم نیست، قضای ناگوار رو تحمل میکنه. اما اگه کسی مهاجر نشده باشه، تمام لذتاشو میخواد تو این دنیا خلاصه کنه. این آدم حتی قضای لذیذ رو هم نمیتونه تحمل کنه، تا چه برسه قضای ناگوار. چجور میشه گفت که آقا یک کسی قضای لذیذ رو نمیتونه تحمل کنه؟ قرآن مثال زده، ما هم به تجربه دیدیم. بنی اسرائیل بعد از اینکه خدای متعال لطف کرد براشون ابر رو به عنوان سایبان قرار داد، از آسمان براشون من و سلوا فرستاد، مرغ بریان و حلوا. چی گفتن؟ گفتن یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، ما هرگز بر یک نوع غذا صبر نمی کنیم، یه روز مرغ، دو روز مرغ،
غذای پیاز بده، فلان بده. بله،
غذای لذیذ دلشون رو زد. اگر کسی مهاجر الالله نشده باشد، اگر کسی باطن دنیا رو نفهمیده باشه که بد آب و هوایه، اگر کسی نفهمیده باشه صبر کن میرسی به بهشت موعود، این غذای لذیذ هم نمیتونه صبر بکنه، تکرارش اذیتش میکنه، تا چه برسه به غذای ناگوار. در حکمت 282 به نظر داریم امیرالمومنین از یک دوستی به نیکی و به عظمت یاد میکنن، اسمش رو نمیبرن، صفاتی برای اون میگن. یکیش اینه که کان خارجن من سلطان بطنه، از سلطه شکم خارج شده بود. یعنی بعضیا شکم پرستن، اسیر شکمن. بعد دو تا علامت از دستن بودن. چه کسی از سلطه شکم خارجه؟ فرمود فلا یشته مالا یجد، اگه یه چیزی میخواد ولی نیست، وقتی نیست از ریشه میزنه، اصلا اشتهاشو نداره، پس رنج از نبود بعد از غذاها نداره. این یک. دو، ولا یکسر و اذا وجد، وقتی سر سفره نشینه و غذا فراهمه زیاد روی نمی کنه، کنترل داره. فرمود سر سفره حلقتو حفظ کن، چون بسیاری از بیماری ها به خاطر پرخوری ها.
بخشی سریال مختار داره، ابن زبیر نشسته بود، برادرش بهش گفت برادر جان داری خودت رو میکشی، اینقدر غذا میخوری. گفت طعام تنها ابلیسی است که دست درد به سینه او نمیتوانم بزنم.
کی؟ خود مختار میگه؟
نه، ابن زبیر.
آه، ابن زبیر. بله بله.
آره
بله بله، اینجوری هست.
تنها شیطانی که دست درد به سینش نمیتونم بزنم طعامه.
من اهل دنیا اینجوری هست، زور میزنن برای لذت بردن، لذت هم نمیبرن. چرا؟ چون خدا ما را انسان آفریده، ما حیوان نیستیم. لذتی که حیوانات، لذتی که حیوانات از غذا میبرند هیچ انسان کافری نمیبرد. چرا؟ چون حیوان غم ندارد، غم ندارد، عقل ندارد، دلشو نمیزنه. یعنی هیچ گاو و گوسفندی نمیگه بابا همش همین علفو میدین شما،
میخورن کیفم میکنن.
آره، یه به هیچ حیوان خودش حلق‌آویز نمیکنه، هیچ غمی نداره، هیچ غصه ای نداره، حیوان دیگه. ولی انسان چون برای بهشت ابد آفریده شده، رنج تو ذاتشه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، فرمود انسان تو داری با رنج میری، این رنجم طالب مرگ هست. اونایی که توقعشون رو میارن پایین، میپذیرن، هم لذت بیشتری میبرن، هم تحملشون میره بالا، میگن میریم، دلشون رو خوش میکنن به اون وعده های خدای متعال.
بسیار عالی. خیلی ممنون، متشکرم. به قرار روزانمون رسیدیم، آیات رو بشنویم، بعد از تلاوت آیات انشاءالله برمیگردیم. در محضر آجای نظافت عزیزمون هستیم و اگر نکته باقی مونده انشاءالله حسن ختام فرمایشاتون رو میشنویم. روزهای پنجشنبه، یعنی پنجشنبه شب، در واقع شب جمعه، یادتون نره، حاجی فرهزاد عزیزمون به صورت زنده و مستقیم در کانال ما در ایتا و در فضای مجازی با شما گفتگو خواهند کرد. دعوت میکنم حوالی ساعت 22 با عزیزانمون و با حاجی فرهزاد همراه باشید، نکته های ناب و شنیدنی ایشون رو بشنوید با همون بیان شیوا و رساشون که از همینجا محضرشون سلام عرض میکنم. و قصه قهرمانان توحید ما با بیان شیوای حاجای بهشتی سه شنبه ها در کانال برنامه سمت خدا در ایتا بارگزاری خواهد شد. میتونید مراجعه بکنید، اگر عضو نیستید عضو بشید، دوستانتونم معرفی بکنید. صفحه 489 قرآن کریم رو دوستانم امروز تلاوت خواهند کرد. بعد از تلاوت آیات انشاءالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. به همه شنونده‌های خوب رادیو معارف، مخاطبان شبکه محترم افق، شبکه جهانی ولایت هم با دل و جان سلام میکنم. بفرمید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حميد. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و صل على آل الحسن علی بن سرزا. هرچند حال و روز زمین و زمان بد است، یک تکه از بهشت در آغوش مشهد است. هر وقت آدم دلش میگیره پریشون خاطر میشه، حتی یاد امام رضا، تصور اون گنبد و صحن و سرا دل رو آروم میکنه. حالا چه برسه به اینکه اونجا باشی، اون صحن و سرا درک بکنی. به همه عزیزانمون، زائران و مجاوران حضرت رضا سلام میکنم و دعا کنن هم برای ما، برای بچهای سمت خدا که عاشقانه زحمت میکشن، و هم اهالی خوب سمت خدا که بعد از این همه سال حالا هممون یک خانواده ایم. الهی که هماره زیر سایه اهل بیت باشیم. وقتمون تمام شده، باید خداحافظی بکنیم. نکته پایانی ها جای نظافت رو بشنویم و دعا بفرمایند و خداحافظی بکنیم.
از خدای متعال میخوام که این حرفا رو بتونیم اجرا کنیم. ما آرزومون همینه.
چه خوب.
یعنی وقتی فهمش شیرین است، عملش دیگه چیه؟ وقتی گفتگوش انقدر شیرین بله. آدم وقتی میفهمه با عمقش لذت میبره، عمل کنین چیه؟ اینو باید بینندگان عزیز بخواهیم، در حق هم دعا کنیم که انشالله به ما بدن این فهم را و این درک را و این عزم را که ما هم تصمیم بگیریم مهاجر الالله بشیم انشاءالله.
بسیار بسیار ممنون و متشکرم. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. دلمون پر میکشه برای حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام که نفس بکشیم حال هوای بین الحرمین رو. ای سبا گر بگذری در کوی او، نزد او ما را جز این پیغام نیست که ای دل آرامی که جان ما توی، بی تو ما را یک نفس آرام نیست. از سلام و علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما.
السلام علی حلت بفنائك حسين حسين عليك مني سلام الله حسين 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 أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار حسين حسين ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.